بسم الله الرحمن الرحیم. پس اون جمله آخر جلسه قبل رو دوباره بخونیمش که ثم الظاهر ان مورد الروایه هو کون الجائزه و ضیافه من اطراف المعلوم بالاجمال. مورد روایت اینجاست که ما چون علم اجمالی داریم که قسمتی از اموال این عامل حرامه، اونی هم که داره به ما هدیه میده میدونیم که بالاخره یا جزء حراماست یا جزء حلالاست. یه طرف
بالاخره معلوم به اجمال. چرا معلوم به تفصیلشون
در صورت مسئله معلوم به اجماله؟
نه دیگه، صورت مسئله داره میگه و میدارم از جای دیگه مکسبی ندارم
با همه اینا،
یعنی زن متأخمه به علم که این آقا همه
غلبش حرام. نه، غلبه به اینه که اموالش اموال سلطانه،
اموال حرامه دیگه.
اما حالا اموال سلطان همش حرامه یا نه، اون محل شبه بود، محل شبه نه، یعنی با این فرضه که اموال سلطان
حرام.
اونایش که مال خراج و مقاسمه است حرام نیست. حالا این در هر صورت این مالی که دستش گفتش، اونایی که به ظلم گرفته حرام، اونایی که با خراج و مقاسمه باشه حرام نیست. برای او حرامه، برای ما حرام نیست که ازش میگیره.
برای ما حرام کرده، برای سنیت حرامه.
خب باشه، میگه
یعنی
بالاخره الان این آدم
خاطر شیعه، چون امام حق حکومت داره،
خیلی خوب
خاطر شیعه اجازه داره،
حتی نداره الان مخصنه. اون کسی که با از این عامل داریم روایت رو میخواد معنا کنه، اون کسی که با این عامل مواجه علم اجمالی داره، با فرض این که اهل ظلم و اینام هستش،
اون
علم اجمالی پیدا میکنه بهش،
چون داره نه میکنه که مکسب دیگری هم نداره.
خب میدونم دیگه، علم اجمالی براش درست میشه که حالا باز امام توضیح
نه امام از اون طرف اموری میگه، اموری داری میگه
نه، و سائر الصور خارجتون ان حتی مورد العلم الاجمالی به اشتمالها. الان محرم میگه صورتهای دیگه از بحث از تحت روایت خارجه، حتی این صورت که وقتی دست میذاریم رو اون اونی که بهش داده، اون رو وقتی نگاه میکنیم علم اجمالی داشته باشه به این که قسمتی از همینی که بهش دادند اون هم توش حرام باشه، این یه همچین فرضی نیستش. چرا؟ لقایت بعد حصول العلم لمن ورد علی العامل و سار ضیفا له بختتا علی اشتمال ضیافته او جایزته علی عین المحرمه. این که یقین پیدا کنه این مالی که دستش الان جلوش گذاشته، این یه قسم یقین داشته باشه علم اجمالی که قسمتی از این حرام باشه، هیچی همچین علمی نداره، متعارف نیست. اونی که متعارفه اینه که کلن در اموال این آدم حرام وجود داره. نتیجه چی؟ فمورد و سؤال و جواب هو صورت التي قلنا فيها به حرمت تصرف و حکم الاستصحاب. پس صورت مسئله فقط اینه که اموال این سلطان ما حق تصرف درش نداریم، درست؟ اموال این سلطان اموالی است که یه سریش حرامه، یه سریش هم حرام نیست، یعنی یه سریش ظلمن گرفته، یه سریش هم ما میتونیم وقتی بهمون تحویل داد درش تصرف بکنیم. اما ما این اموال که وجود داره قبل از این که به ما چیزی تحویل بده، که بالاخره یا مال مردمه یا مال خودشه یا بالاخره تحت اختیار او هستش، ما حق تصرف درش نداریم. بعد از این که به ما هم اجازه داد، شک میکنیم این مالی که به ما داد، تحویل داد، اعطا کرد، آیا میتونیم درش تصرف کنیم یا نه، استصحاب حرمت تصرف میکنیم. بحث مفصلی راجع به این استصحاب حرمت تصرف ما قبلش انجام داده. میگه صورت مسئله اینجا
بحثش که قبلا حرام بوده هست، الان داره استصحاب میکنه دیگه. خب شما دارید یه جور دیگه میگید، دارید میگه در مال دست دستی ها هم حلال هست هم حرام،
هم حلال
دست حاکم هم حلال باشد هم حرام، شما هم ندارید استثنا رو بکنید.
اگر در دست حاکم هم حلال هست هم حرام و الان اون تحت اختیار اوه، من که قبل از اینکه اذن بده حق تصرف درش ندارم. درست شد؟ شما اموال خودته، من حق تصرف در اموال شما ندارم. اگر شما اومدی به من یه چیزی رو هدیه دادی و شک کردم که صحیحه یا صحیح نیست، استصحاب بقای حرمت هست دیگه.
آقا
ایز
وقتی دادم
ایز
خواهده یدیست که من
ایزنی که آقا نه دیگه ایزنی که دادی نمیدونم توی اموال مردم ایزن دادی ایزنت باطل باشه یا واقعا مال خودت رو ایزن دادی ایزنت صحیح باشه، مال سلطانه به عنوان خراج و مقاسم هست ایزن دادی ایزنت صحیحه. الان نمیدونم ایزنی که دادی الان این مالی که دست من اومد ایزنتو اصلا اثر داره یا نه، استصحاب بقای حرمت تصرف نمیدونم اذن تو به دردم میخوره یا نه، چون مال مردم ممکنه داری راجبش اذن میدی، ممکنه حق اذن دادن نداشتی. حالا بحث استصحاب واردش نشه، یعنی موضوع روایت بالاخره اونجاییست که اذا کان بعض الاطراف مجازن او جائزتن دون سائر ما فی ید المجیز. این مسئله اینه که صورت مسئله اونجاییست که بعضی از اطرافی که محل شبهه بوده اونها رو به من اجازه تصرف داده یا هدیه داده، عطیه بوده، جایزه داده، به عنوان هدیه به هم داده، اما چی شد؟ یادم رفع عبارت ما ازا کان بعض الاطراف مجازن او جائزتن دون سائر ما فی ید المجیز. بعضی از اطراف علم اجمالی توجه کنیم اونها رو به من اجازه داده و منم نمیدونم اینایی که به من اجازه داده خب شاید مال مردم بوده باشه، اونی که به من اجازه داده شاید مال مردم باشه، بنابراین حق تصرف درش ندارم. اما اونایی که در دست خودشه اونها که علم تفصیلی دارم به این که حق تصرف درش ندارم، چون یا مال خودشه که اجازه نداده یا اونا طرف علم اجمالی بوده ولی الان یا مال خودشه که به من اجازه نداده یا مال مردمه که حق اجازه نداشته. اون قسمت هایی که به من اجازه داده و الان دست من اومده یا هدیه داده دست من اومده، علم اجمالی که سابق داشتم اینجا هنوز دارم، میگم این نمیدونم بالاخره حرامه یا مال خودش بوده و حلاله. اون یکیایی که دست خودش مونده اونها یقیناً من حق نداشتم و درش نمیتونم تصرف بکنم، چون اون یا مال مردمه حق تصرف ندارم یا مال خودشه یا تحت اختیار اوه که اونم که به من اجازه نداده هدیه نداده. اونها از تحت علم تفصیلی دارم که حرام است. اون قسمتی که به من هدیه داده اطراف علم اجمالی منه، چون من علم اجمالی دارم یه سری اموال حرام هستش تو دستش یه سری حلال، پس الان اونی که به من داده جز به اطراف علم اجمالیه، یعنی نمیدونم حلاله یا حرومه. اونی که به من نداده حتما علم تفصیلی دارم که حرامه. این این جمله که این فرض رو حالا تو پاراگراف بعدی هم دوباره سر همین فرض بحث داره توضیح میدم. فصورت التی فرضها الشیخ الانصاری فی ذیل
معنی مجاز و جایزه چیه؟
مجاز آخه اصلا صورت مسئله اصلا صورت مسئله رو تو همه جا این تعبیرات رو کردن، مجاز باشه یا جایزه عطیه باشه. یعنی یه وقتی اون عامل سلطان مثل ضیافت میگه بفرمایید، اجازه داده تصرف رو، که داره میگه بفرمایید بخورید، صرفا اجازه تصرفه. یه وقت تملیک کرده، تملیک کرده، جایزه هدیه است، تملیک بهش کرده که یه کاسش نکرده، حالا یه چیزی بگن اینا رو همه رو کنار هم دیگه، مجازن او جایزتن، عبارت ما مجازن او تملیک، اجازتن او تملیکن توی نه اصلا صورت مسئله اون چیزی که تحت اختیار من قرار میگیره یا به ما انهو اجازه است یا به ما انهو تملیک، این عبارت اینه. صورت علم اجمالی چرا؟ چون طرف علم اجمالی اون از اول این بود یه اموال حرامی تو علم که این آدم هست،
یه چیزی به ما داده که
حالا یه چیزی داده، نه شک در اجازه، نه شک در اجازه و تملیک نیست، آنچه که به ما داده یا با اجازه یا با تملیک نمیدانم از قسم حلال است یا از قسم حرام، علم اجمالیش اینجاست. خب علم اجمالی همینجاست دیگه، علم اجمالی ما الان در اینه که آنچه که به من داده یا اجازتن یا تملیکن یا اجازتن یا تملیکن یا حرام است یا حرام نیست، پس علم اجمالی اینجاست.
خود همون چیز ازش به من داده دیگه،
نه اون مشتمل، نه اونی که به من داده علم اجمالی دارن نسبت به یکی از اطراف، حالا که اینو به من داده ما بقی علم تفصیلی دارم که حرام، توجه کن، اونی که به من داده اطراف علم اجمالی منه، علم اجمالی که از اول داشتم این مالش یه سریش حرامه، اونی که به من داده الان اینها حرامه، یعنی چی؟ ببخشید اینا هنو علم اجمالی دارم که نمیدونم این حرامه یا حرام نیست، اما بقیه مواردی که به من نداده اونو که علم اجمالی ندارم، اون به علم تفصیلی حرام. چرا؟ چون یا مال خودشو به هم نداده یا مال مردمه که حق نداشته به من، حق نداره به من بده.
جهت علم داره میچرخونی،
میدونم
جهت علم اجمالی من یا
دیگه صورت
مال اوز یا حلمیت هم داره
احسن بعد از این نه دیگه با همین
چون به من ازداد
اب نداره یا حلاله یا حرومه، درست؟ ببین تو ملک اونه این همش برای من حرومه،
هر خلاف علم اجمالی اول مستر قومت ذاتی هم بارد
میدونم
الان قرآن تصرف،
نه اصلا بحث تصرف رو در نظر، اصلا اجازه جایزه رو بذارید کنار،
یک تفصیل هم داریم،
آها مالی که
در
مالی که دست او هسته علم اجمالی خودش داره، مام داریم مثلا یه سری اموالش حرومه، نتیجهش اینه که او خودش تصرفاتش کلن حرومه، حق نداره، ولی اگه تملیک کرد ملک من میشه، کار حرومی انجام میده ولی ملک من میشه اگه مال خودش باشه. حالا یه چیزی رو به من داده، من هنوز اون هیچی به هم نداده، همه ی انواله برای من حرومه، اگر به من اذن داد اذنش صحیح باشه، این اموالی که به من داده صحیحه، میتونم درش تصرف کنم، حرام نیست، بقیه اموال حرامه، همون جوری که از اول حرام بود.
من چه یک چیز باشه اون چیزی که به شما داره میده، برای چی الان شک دارین؟ به خاطر اینکه ممکن است اون ماله حرام باشد، مال دیگران باشد،
آره دیگه.
خب یه اون طرف اون با همین این بال بیاد
من
یک سم به خاطر تصرف
باشه. من در هر صورت اونی که اطراف
یه چیز باشه،
میدونم اون یکی ها رو که به من نداده الان من راجع بهش، الان اونی که من کار دارم باهاش اینی که به هم تعبیر داده،
چرا من شک
دارم که این مالی رو من چون علم اجمالی از اول دارم دیگه،
اطراف دیگه همش معلوم شد، بس
علم تفسیری نیستش که، اما اطراف دیگه یه دونه حکم شرعی داره محل شد،
اون مطابق باشه شو یا مخالف،
اون نداره نه اب نداره،
علم اجمالی اون نیستش،
علم در هر صورت اونجا یه حکم دیگری کنار قضیه هست و اونی که من تو اونا نمیتونم تصرف کنم، این اهمیت داره تو پاراگراف بعدیمون، اهمیت داره که میخواد بهش بپردازه. خب اونجا مثل چیه؟ مثل اینه که یه چیزی، یه نجسی افتاده تو دو تا ظرف آب مثلا، یکیشون یه حکم حرمتی داره، اجتنابی داره، درست؟ این از اون قبیله. الان میگه اینی که به دست تو رسیده اینو راجبش علم اجمالی داری، شک داری اذنش درسته یا نه، استصحاب بقای حرمتی که تو همه اموال یارو هست، چون اون که اذن نداده هنوز تصرف هم نمیتونی بکنی، یا اذنش هم بخواد بده باطله، یا اذنش صحیحه، الا اینکه تو شک داری که اذنش صحیحه یا باطله، استصحاب میکنی بقای حرمت رو، میگه قبلا حروم بود الانم نمیدونم اذنش صحیحه یا باطله، حرومه. چرا؟ واسه خاطر این که هنوز در این مالی که الان به دست من رسیده، اون چون اطراف علم اجمالی سابقم هست، این مالی که به دستم رسیده نمیدونم مال خودشه یا این مالی که به دستم رسیده مال مردمه، نمیدونم اذنش صحیحه یا نه، پس این چون اطراف علم اجمالیه میگم اذنش باطل، استصحاب بقای حرمت میکنه. اما تو بقیه موارد اون حرمت باقیه، اون حرمتی که از اول داشتم که آقا این مال طرف کلن من الان نمیتونم درش تصرف، قبل از اینکه از بده مال یارو آقا من نمیتونم.
از امام آخرش تو پاراگراف بعدی میگه که این مسئله که شیخ آورده تو این توی به قول برش این شهر اصلا برای شهر ثانی میشه، وقتی برای شهر ثانی شد اصلا امام میگه اصالت و صحه و خروج از محل ابتلا و
حالا اونم حالا عبارتش یعنی حالا شما
جوابش اون
عبارتش که ناز حق شما رو نمیرسونه،
میگه سائر مافیت
علم و دونه
دون... اونجا تا اطراف علم اجمالی دیگه نیست، نسبت به اموال و علم تفصیلی داریم قبل از این که
اطراف مجاز و مجازتن دون سائر، یعنی اون یه مجاز و جایزه نباشه، این
یعنی اونی که ما مجاز و جایز نیست، مجاز یا جایز نیست، یعنی به ما نداده، به ما نگفته آقا تو این تصرف کن، به ما تحویل نداده چیزی رو، اونا علم تفصیلی داریم نسبت بهش که حرامه، اونی که الان علم اجمالی داریم اون تیکهیه که به دست ما داده، اونو نمیدونم مال مردمه یا مال خودشه، حالا که داده به من علم اجمالی دارم حلال یا حرامه، استصحاب چرا استصحاب میخواد بکنه؟ چون قبل از این که به من اجازه بده همه اموالش برای من حرام بوده، برای من حرام بوده،
چون من حرام بوده،
چون یا مال مردمه یا مال خودشه و به من هنو نداده،
اینجا محل اختلافه دیگه. اگه
الان بالفعل تا هنوز به من نداده، تغییر نداده، اونا حرام.
درست الان میگم آقا اموال شما همش حرامه.
آقا
چون شما عزت دست
اموال خود آره روایت
بدین که
روایت حرام. آقا روایت مگه نمیگید لا یجوز لا چی اسمه لا تحل مال امرئ مسلم الا به چی به نفسه، یعنی همه اموال مردم بر شما حرامه،
حرمت به احترام داره، نه اینکه حرامه
لا یحل حرمت به احترام است، آره دیگه برای شما حرامه. این حرمتی که برای شما هست الان که یه چیزی رو بهتون تحویل داد و اذن داد، این مقداری که بهتون اذن داد اطراف علم اجمالیه، نمیدونم حلاله یا حرامه، چون نمیدونم مال مردمه و هنوز حرامه و حق نداشت اذن بده، یا مال خودشه و حلاله نمیدونم، پس این اطراف علم اجمالیه، ولی ما بقیه که به من اذن نداد مثل حالت قبل الاذنه، اون حالت قبل الاذن همه این اموال حرام بود تفصیلا، الان هم همونجور تفصیلا حرامه. فصورت التی فرضها الشیخ الانصاری فی ذیل صورت ثانیه خارجتون عن مورد روایه، شیخ میگه این جمله زمینه جمله قبلیه، شیخ در ذیل صورت دوم که علم اجمالی داریم یه سری از اموال یارو حرام است یا حلال، یه صورتی رو آورده که همینی که تو پاراگراف قبلی نفیش کرد. و اون چی بود؟ شیخ عبارتش اینه که من علاوه، حالا که رفتم یه چیزی رو به هم تحویل داد، گاهی اوقات اینجوره که علم اجمالی دارم که قسمتی از همینی که به من تحویل داد مال مردمه. این علم اجمالی خودش میگه تو این مال نمیتونی تصرف کنی چون قسمتی از این مال مال مردمه. میگه این تو روایت درست نیست، مورد روایت این صورت صورت ذیل صورت ثانیه شیخ جز معنای روایت نیست. معنای روایت اینه که کلن میدونه که این مال مال حروم، تو این آدم اموال حروم تو مثلا مال شیخ. صورت ثانیه شیخ همینه که کلن میداند که اموالی که دست این آدمه یه سریش حرامه
یه
سریش هم حلال. علم اجمالی داره؟ نه، امام میگه صورت ثانی گوش کن
و صورت
آقا گوش کن پس
این روایت صورت ثانی است.
یه همین رو میگه دیگه، میگه آقا صورت ثانی اینه که یه سری از اموال این حرامه، همین مورد روایت همینه. اون فرضی که شیخ ذیل صورت ثانی آورده میگه علاوه بر این اون مالی که دستش رسیده تو اونم علم اجمالی دارم که قسمتش حرامه. امام میگه نخیر، این مورد مورد بحث نیستش، این فرضی که ذیل صورت ثانیه ذکر کرده این مورد روایت نیستش. خب حالا مال به دستت رسیده و میدونی که یکی از این بعضی از اموال این آدم حرومه، اینجا آیا قاعده ید جاری کنی؟ آیا اصالت و صحه جاری کنی؟ آیا به واسطه این که بقیه موارد از محل ابتلا خارجه بگیم اینی که به دست من رسیده حلاله؟ امام میگه ما قبلا بحثشو کردیم، قاعده یدو که قبول نداریم، اینجا جاری نمیشه. کسی که اموالش قاطی پاتیه قاعده یدو در موردش جاری نمی کنیم، اصالت و صحه رو در فعل او جاری نمی کنیم. بحثش رو مفصل کردیم، حالا قاعده ید و یکم دیگه باز اشاره می کنن یا قبلا هم گفتن به این که چنین آدمی که اموالش صحیح و فاسد قاطی پاتیه اغلا قاعده ید و جاری نمی کنن. اصالت و صحه رو
همش حروم باشه و
اصالت و نه اونجایی که قاطی پاتیه اصالت و صحه رو شیخ میگه ما اصالت و صحه رو در مورد این عامل جاری نمی کنیم. دلیلش هم اینه که این عامل اهل میگه شاید کسی اینجوری بگه اصالت و صحه رو در مورد عامل جاری نمی کنیم. چرا؟ چون این عامل ما اهل رعایت نیست که بگیم اهل رعایت وقتی میخواد به من مالی رو بده از مال حلال ممکنه بده. نه، این همینجور اموال حلال حرام تو دستشه، هر کدوم رو داد داد دیگه، خیلی براش مهم نیستش. اصالت و صحه رو در جایی میشه جاری کرد که طرف درسته یه کاری داره حلال، یه چیزی داره حرام، یه چیزی داره مال مردم، یه قسمتی داره مال خودش، اگه امانت اصلا دستشه. این آدم اهل مراعات مالی که به من میده، اگه من شک کنم نکنه از امانت ها باشه یا از مال خودش، این آدم حمل میکنم میگم بله، نه اصل در فعل مسلم اینه که این آدم رعایت کرده، بی خودکی مال مردم رو به من نمیده. شیخ میگه این احتمال رو کسی میتونه بده و بگه اینجا اصالت و صحه جاری نمیشه، اما ما قبول نداریم. شیخ میگه نه، ما قبول نداریم، ما تا حالا ندیدیم کسی شرط کنه بگه در اصالت و صحه تورع و تقوای طرف مقابل شرطه. نگاه کنید ببینید این آدم اهل تقوا و اینا هست بعد اصالت، نه اصالت و صحه فی فعل المسلم قید و قیود نداره، ما اینو قبول نداریم. اما امام اشکال تو اصالت و صحه به نوع دیگری داره، میگه اصالت و صحه اینجا جاری نمیشه. چرا؟ واسه خاطر اینکه اصالت و صحه اینه که یه کاری صحیح هست یا فاسد. شما میای میگید بنا عقلا اینه که این رو حمله بر این که این کار کار صحیحه حمل میکنه، اما این کار مباهه یا حرام، اصل بر اینه که مباهه. یه همچین چیزی بنا عقلا نیست که این کار مباهه یا حرام هست، بر اباحه هست. این کاری که داریم داره انجام میده حسنون او قبیحون، اصالت و صحه در فعل غیر این نیست که این کاری که داره انجام میده خوبه یا بده، همین صرفا اینه که این کاری که دو فرض داره میتواند صحیح واقع شده باشه میتواند فاسد واقع شده باشه، میگن ما حمل میکنیم عملش رو بر صحت. همین مقدار هست بنای عقلا. بنابراین شما الان او اذن داده به شما، نمیدونی اذنش حلاله یا حرومه، اینجا نمیتونی اصالت و صحه رو جاری بکنی، جای جریان اصالت و صحه رو با این شبهه داری. اینجا میگن بنا عقلا در موردش جاری نمیشه. قاعده یدم جداگونه اشاره کردن، گفتن این آدم عقلا یدش رو معتبر نمیدانند که اگه چیزی دستش بود بگم مال خودشه، چون اموالش حلال حرام قاطیه. خروج از محل ابتلا گفتم که امام میگه محل ابتلا دو تا اشکال داره، یکی قاعده کلی خروج مال از محل ابتلا، خروج از اطراف از محل ابتلا مجوز نمیشه در بقیه شما بتوانید حکم رو حمله بر حلیت کنید، بگید خب شاید حرام تو همونی باشه که محل ابتلاء من نیست پس بقیه شبهه بدیه. امام اینو قبول نداره، به علاوه اینکه در خصوص مورد امام میگه این خروج از محل ابتلاء نیستش اصلا. کی گفته؟ یه عاملی که تو باهاش مواجهی یه چیزی بهت تحویل داده بقیه رو نداده بهت، این از محل ابتلاء تو خارجه دیگه، بعدن نیستش که یه وقتی یه مالی دوباره به تو بده، تو مواجهشی با اموال این آدم، این اصلا کلن الان بهت نداده ولی از محل ابتلاع تو خارج نشده که، ممکنه حالا اینو الان داد فرداش هم تا نشستی همون موقع 10 دقیقه دیگهش هم دوباره یه چیز دیگه هم بهت بده، اول یه بهت داد بعد قضا بهت داد اجازه داد که بخونی، الان قضا بهت داد بعدش هدیه خواسته، اصلا بقیه موارد از محل ابتلا خارج نیستش. صغرویان این از محل، اگر کبرویان هم اشکال نکنیم صغرویان بقیهش محل ابتلا هنوز هست. پس این تمام،
پس بالاخره امام میفرماید که این روایت
هنوز مونده، این روایت موضوعش رو اول باید منقح کنه. موضوع روایت همین مقداره که طرف علم اجمالی دارد که اموال او یه سریش حرامه، تازه امام میره جلوتر میگه علم تفصیلی دارد و عقیدش اموال او همش حرامه. این نحوه برخوردش، عقیدش این آقا همه اموالش حرامه. فصحیحت و ابی ولاد، پس صحیحه ابی ولاد یک مقابل صحیح ابی ولاد میگه که حلاله بخور، و از مخالف استصحاب حرمت و تصرف فعل ماله، این اموال رو نمیتونیم در یک تصرف کنیم، استصحاب میکنیم، قبلا نمیتونستیم هنوزم نمیتونیم، صحیح ابی ولاد این استصحاب رو داره میذاره کنار میگه نخیر بخور. دو، صحیح ابی ولاد اون علم اجمالی که شما داشتی به این که اموال این آدم توش حرامه رو داره زمین میزنه، و اون علم اجمالی موجب بود که ید از اعتبار ساقط بشه. علم اجمالی که داری که اموال حرام توشه باعث میشه ید از اعتبار ساقط بشه، و اون ید که از اعتبار ساقط شد پس مالی که به من هدیه داد اون مال هدیه داده شده ید نداره راجع بهش، یعنی اعتبار نداره یدش که اماره ملکیت باشه، پس به من که داد من نمیتوانم درش تصرف کنم، چون ید باید میگفت این مال خودشه و اذن داده در مال خودش، چنین یدی وجود نداره، پس من نمیتونم درش تصرف کنم. قاعدش اینه، نمیتونم، روایت میگه میتونی. پس با اون علم اجمالی که ید رو از اعتبار انداخته بود داره مخالفت میکنه. بعد یه توضیحی میدن، لما عرفت من سقوط الید، چون ما توضیح دادیم که کسی که اموالش قاطی پاتیه یدش اعتبار ندارد. جمله بعدی، ولو لم تکن الاطراف او بعضها جائزت تصرف له، ید این آدم عرضم به حضورتون که اعتبار ندارد، اگرچه برای من اعتبار نداره، ید اون آدم برای من اعتبار نداره، اگرچه همه اطراف و همه اموال یا بعضی از اموالی که در اختیارش هست جایز و تصرف برای من نباشد، همه اموال یا بعضیاش بگیم جایز و تصرف نیستش.
یه
عبارتش
ترکی،
نه اصلا چی میخوام
ترکی پیچونده،
نه
اینکه
نمیتونید بیایید، نه مسئله این نیست. میرزای شیرازی، میرزای دوم حاشیه مکاسب که داره، ایشون میگه اگر تو این مسئله ما طرف یه مالی رو به من داد، این سلطان یه مالی رو به من داد، همون جوری که قبلا گفتم، ما بقیه مال سلطان این که حرام تصرفش برای من، ما بقیه مال سلطان علم تفصیلی داریم به حرمت تصرف در اون مال، من نمیتونم در اون مال تصرف کنم، چون یا مال خودشه بالاخره یا مال مردمه، مال خودش باشه به هم اذن نداده، مال مردم هم باشه که مال مردمه، حق ندارم تو اونی که به هم نداده تصرف کنم، پس اون که حرمت تصرف دارد. وقتی اون حرمت تصرف داشت، این طرفی که به من تحویل داد ید درش جاری میشه، قاعده ید درش جاری میشه. چرا؟ چون قاعده ید مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که علم اجمالی دارم در اموال، که این اموال یه سریش مال مردمه یه سریش مال خودشه، در اولی میخوام قاعده ید جاری کنم بگم این مال خودشه، خب در دومی هم قاعده ید جاری میشه، در سومی هم تعارض میکنه قواعد ید، مثل همه بحثای علم اجمالی، اصل بخوای در اطراف جاری کنی با هم تعارض میکنه، هیچ کدوم جاری نمیشه. دو تا ظرف آب دارم، یکیش نجسه، بخوام به این بگم طاهره یا نه، اولی رو بگم اصالت و طهاره جاری میکنم، خب اون یکی هم اصالت و طهاره توش جاری میشه، تعارض میکنه زمین میخوره، پس اصالت و طهاره در هیچ کدوم جاری نمیشه، باید از هر دو اجتناب کنه. همه علم اجمالی همینه که طرفین اصل اگر توش بخواد جاری بشه تعارض میکنه، اما اگه تو یکی اصل جاری نشه، اون یکی اصل جاری میشه، تعارضی هم معارض هم نداره. حالا ایشون میگه ما وقتی با این مسئله مواجهیم که یه قسمت رو هنوز به من تحویل نداده، همه مواردی که در اختیارش هست، خب تفصیلا من که حق ندارم، هیچ جاشم نمیتونم قاعده ید جاری کنم، واسه خاطر این که اموالش قاطی پاتیه، تو هر قسمت بخوام قاعده ید جاری کنم اون معارض با قاعده ید قسمت بعدی، هیچ جای قاعده یک جاری نمیشه.
اتفاق قاعده
یک اما
چرا؟ چون مال حلال تو مالش هست.
میدونم میگن این به این خاطر نمیشه.
اگر شما این تفسیری رو این داشتید که همه مالش حرام است بله قاعده یک جاری نمیشه.
نه
اما اگر مالش حلال حرام کردید قاعده یک جاری میشه.
نه دیگه قاعده یک تا وقتی دست خودشه اون نگاه میکنم میگم حلال و حرام توشه. هر جا بخوام قاعده یک جاری کنم با بقیه قاعده یک تعارض میکنه. اما وقتی به من تحویل داد قسمتی رو به من تحویل داد، اون قسمتی که تحویل نداده اون که حرامه به تفصیله، چون به من تحویلش نداده یا مال مردمه حرامه یا مال خودش رو به من نداده حرامه، اونجا که هیچی من قاعده یک نمیتونم جود جاری کنم، به من کار نداره اصلا قاعده یک. و حرام تفصیلی هم هستش، تکلیفی برای من درست نمی کنه. این قسمتی که به من داده شک میکنم این الان جزء مال حلال هست که به من تحویل داد یا جزء مال حروم هست که به من تحویل داد، شبه بدویه. تو اینجا قاعده یک جاری میکنم، میگم این معارض نداره، همینی که به من داد شبه بدویه است و قاعده یک جاری میکنم و مشکلی نداره. میرزا شیرازی این استدلال رو کرده. امام میفرماید به این که ما قبول نداریم اینجا قاعده ید شبیه جاهایی، یه جای دوباره یه چیز دیگر از علم اجمالی ها یه بحث سختیه، امام واردش میشه میگه اصلا اینجا نسبت به یه چیزی که موضوع حکم علم تفصیلی دارید نسبت به اون چیزی که علم اجمالی دارید اون اصلا حکم ندارد، وارد یه بحث دیگری میشه که میگه ما قبول نداریم بالاخره مسئله رو که قاعده ید بتونید در این جور جایی که ما بقی اطراف علم اجمالی باشه یا ما بقی همش کلن حرام باشه نمیتونیم باز اینجا قاعده ید رو جد. حتی اگر بقیهش هم جایز تصرف نباشه یا بعضی ها جایز تصرف نباشه که نتیجهش بشه علم اجمالی و اینا، بازم نمیتونیم قاعده ید رو در این ما بقی جاری کنیم. این عبارت عبارت اینجوری خدا حافظ. دعا بفرمایید.